88.5 اف ام میشنوید. ششونیم شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری شما را خوش آمدید میگویم. جان کری وزیر خارجه آمریکا روی ادامه همکاری های امنیتی با افغانستان تاکید کرده و نیروهای افغان را ستوده است. و رئیس جمهور غنی امروز با صدر اعظم جرمنی در مورد بحران پناهجویان افغان صحبت کرده است. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی مفرشتن نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم جاوید نعیمی خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سرخط خبرها، رئیس جمهور غنی امروز در سفرش به جرمنی خانه جلب همکاری های آن کشور به افغانستان شد. منشی عمومی ناتو میگوید کارها آغاز شده تا اطمینان حاصل شود که نیروهای امنیتی افغان تا سال 2020 میلادی تمویل میشوند. و انتظار می رود پارلمان بریتانیا امروز پلان آغاز حملات این کشور علیه گروه شورشی داعش را در سوریه تصویب کند. مشروع خبرها، رئیس جمهور غنی امروز با صدر اعظم جرمنی در مورد بحران پناهجویان افغان گفتگو کرد. انگلا مرکل گفته که جرمنی می خواهد تا از افغانستان برای ساختن مناطق امن حمایت کند تا در نتیجه مسئولیت کسانی که در مناطق ناامن زندگی می کنند تضمین شود. رئیس جمهور غنی هم با اشاره به مسئله پناهجویان به مشکلات موجود در افغانستان اشاره کرده و گفته است که کشورش سه چیز می خواهد: کار، آموزش های حرفه‌ای و خانه و اسکان. آقای غنی افزوده که جرمنی می تواند در تمامی بخش ها با افغانستان همکاری کند و این کمک ها نه برای 30,000 بلکه برای 30 میلیون تن از افغان ها بوده می تواند. قرار است آقای غنی پس از دیدار از جرمنی به سویدن نیز برود. منشی عمومی ناتو میگوید کارهای عملی آغاز شده تا اطمینان حاصل شود که نیروهای امنیتی افغان تا سال 2020 میلادی تمویل می شوند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز در آخرین روز نشست این دور وزیران خارجه کشورهای عضو همچنان افزود: ما توافق کردیم که حضور ما در ماموریت افغانستان را در بخش آموزش، مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای افغان ادامه دهیم و ما تعداد نیروهای ما را در سال 2016 در حدود 12,000 تن حفظ خواهیم کرد. ما همچنان کارها را آغاز کردیم تا اطمینان حاصل شود که تمویل نیروهای امنیتی افغان تا سال 2020 میلادی ادامه می‌یابد. پیش از این منشی عمومی ناتو گفته بود که ادامه حمایت از افغانستان به نفع امنیت خود ناتو است. نشریه فارن پلیسی فهرست 100 تن از متفکرین جهان را نشر کرده که در آن نامهای دو زن افغان هم دیده می شوند. در این لیست نامهای کسان تذکر یافته که در بخشهای مبارزه، دفاع، نوشته، هنر و بخشهای مختلف کار کردند. در میان افغانها نام شکریه بارکزی به حیث مبارزین قرار گرفته و از تلاشهایش ستایش شده است. همچنان در میان هنرمندان نام سونیتا علیزاده دیده می شود که در بخش هنر در میان 100 متفکر جهان جا دارد. این لیست از سوی نشریه فارن پلیسی امروز نشر شد. این هم تحولات منطقه و جهان. پاکستان 4 مرد را به جرم ارتباط در حمله مسلحانه پارسال بر یک مکتب در پشاور امروز اعدام کرد. شمار از منابع امنیتی گفتند این 4 تن صبح امروز در زندان کوهات القاویز شدند. هر 4 مرد به خاطر دست داشتن در حمله 16 دسامبر پارسال که 151 کشته بر جا گذاشت مجرم شناخته شده بودند. منابع اردوی پاکستان در آغاز این هفته گفتند که هر 4 تن عضویت گروه شورشی توحیدوال را داشتند و در 13 اگست امسال مجرم شناخته شدند. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش با عراق از نزدیک در مورد پلان استقرار نیروهای بیشتر آمریکایی در آن کشور کار خواهد کرد. اظهارات امروز جان کری در آشیای اجلاس وزیران خارجه ناتو پس از آن صورت گرفت که اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته گفته بود واشنگتن نیروهای خاص عملیاتی را برای مبارزه با گروه شورشی دولت اسلامی به عراق میفرستد. کری امروز گفت ایالات متحده از نزدیک با شریکان عراقی اش کار میکند تا نیروها در کجا مستقر شوند و چی ماموریت را برای سرکوب داعش به پیش ببرند. انتظار می رود پارلمان بریتانیا امروز پلان آغاز حملات این کشور علیه گروه شورشی دولت اسلامی را در سوریه تصویب کند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا از نمایندگان پارلمان کشورش از تمامی احزاب خواسته تا از این پلان وی حمایت کنند. بر اساس این پیشنهاد اردوی بریتانیا اقدام ها را علیه گروه داعش به خاطر استراتژی گسترده تر جهت آوردن صلح و ثبات در سوریه به اجرا می‌گذارد. انتظار می‌رود به دنبال بحث‌های بیش از 10 ساعته در پارلمان بریتانیا که در حال حاضر هم ادامه دارد، رأی‌گیری در مورد هدف قرار دادن داعش شام امروز صورت گیرد. و وزارت دفاع روسیه می‌گوید رجب طیب اردوغان و خانواده‌اش در خرید نفت از گروه شورشی داعش دخیل بودند. به گفته وزیر دفاع روسیه، این وزارت سه راه را شناسایی کرده که از طریق آن نفت از سوی داعش وارد ترکیه می‌شود. ترکیه تا حالا این گزارش‌ها را بی اساس دانسته است. در این میان وزیر خارجه آمریکا گفته که ترکیه به مبارزه‌اش علیه داعش کاملا متحد است. این بود خبرها تا این ساعت. جزئیات و تفصیل این خبرها در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. در ادامه مجله خبری حاضر همراه فرشته نگاه باشید.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته‌ها این مجله خبری برمی‌گردیم. وزیر خارجه آمریکا روی ادامه همکاری‌های امنیتی با افغانستان تأکید کرده است.
On Afghanistan, alliance ministers discussed the progress of the Resolute Support mission.
در همین حال رئیس جمهور غنی امروز با صدر اعظم جرمنی در مورد بحران پناهجویان افغان صحبت کرد. پاکستان انتظار دارد تا هفته آینده میزبان رئیس جمهور افغانستان باشد. یک تحقیق تازه سازمان بین المللی شفافیت نشان میدهد که افغانستان هنوز هم از لحاظ دفاعی در معرض بالای فساد اداری قرار دارد.
منابعی که باید به خاطر تقویه نیروهای امنیتی به مصرف برسد، به خاطر تقویه گروهای سیاسی و جنگسالارایی که در افغانستان گذشته بسیار بد دارند، به خاطر تقویه از اونها بالاخره استفاده میشه.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاست و همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام و شام بخیر میگم. وزیر خارجه امریکا روی ادامه همکاری های امنیتی با افغانستان تاکید نموده است. جان کری امروز در پایان اجلاس وزرای خارجه کشورهای ناتو در بروکسل در مورد تعهدات جدید که اعضای ناتو با افغانستان کردند جزئیات داد. مصطفی صدیقی گزارش دارد.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روی ادامه حضور نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان تاکید ورزید. جان کری در یک نشست خبری در دومین و آخرین روز اجلاس وزیران خارجه ناتو در مقر این پیمان نظامی در بروکسل پایتخت بلژیم امروز صحبت کرد. کری افزود که وزیران خارجه ناتو همچنان در مورد ادامه کمک مالی برای پایداری نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان تعهد کردند. او افزود که نیروهای امنیتی افغانستان اقدامات چشمگیر انجام دادند. کری به رویداد ماه سپتامبر در قندوز اشاره کرد و گفت که نیروهای امنیتی افغانستان توانستند شهر را دوباره بگیرند. بیایید بخش از صحبت‌های آقای کری را بشنویم.
وزیران پیمان پیشرفت مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، نیاز برای سرمایه گذاری بیشتر و پشتیبانی دراز مدت از نیروهای امنیتی افغانستان را مورد بحث قرار دادند. ما روی گام‌های قابل ملاحظه‌ای که نیروهای افغان برای گرفتن مسئولیت‌هایشان برداشتند نیز بحث کردیم.
پیش از این یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هم در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی جنگیدن با طالبان و دیگر جنگجویان را دارند. استولتنبرگ گفت که تقریبا 12,000 نیرو تحت رهبری ناتو در طول سال 2016 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. استولتنبرگ دیروز گفت که افغانستان برای ناتو مهم است و ادامه حمایت از یک افغانستان باثبات برای امنیت خود ناتو با اهمیت است.
شنیدید که وزیر خارجه آمریکا روی ادامه همکاری های امنیتی با افغانستان تاکید کرده است. جان کری این مطلب را در پایان جلسه وزرای ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم گفت. تعهد وزرای خارجه ناتو بر ادامه همکاری های امنیتی با افغانستان همزمان با آغاز مذاکرات رئیس جمهور افغانستان با مقام های ارشد جرمنی صورت گرفت. رئیس جمهور غنی امروز با صدر اعظم جرمنی در مورد بحران پناهجویان افغان صحبت کرده است. انگلا مرکل گفته که جرمنی می خواهد تا از افغانستان برای ساختن مناطق امن امایت می کند تا در نتیجه مسئولیت کسانی که در مناطق ناامن زندگی می کنند تضمین شود. رئیس جمهور غنی هم با اشاره به مسئله پناهجویان به مشکلات موجود در افغانستان اشاره کرده و گفته است کشورش سه چیز می خواهد: کار، آموزش‌های حرفه‌ای، خانه و اسکان. آقای غنی افزوده که جرمنی می تواند در تمامی بخش ها با افغانستان همکاری کند و این کمک ها نه برای 30,000 بلکه برای 30 میلیون تن بوده می تواند. قرار است آقای غنی پس از دیدار از جرمنی به سویدن نیز برود. رئیس جمهور اشرف غنی سفر 6 روزش به اروپا را به روز 1 شنبه آغاز کرد. او نخست به فرانسه رفت و در کنفرانس تغییرات اقلیم در پاریس حضور یافت. آقای غنی در پاریس با نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز دیدار داشت. رئیس جمهور غنی پیش از مسافرت به جرمنی از ایتالیا نیز دیدار کرد. او در دیدار با صدر اعظم ایتالیا فعالیت‌های تروریستی را که به نام مذهب اجرا می‌شود تقبیه کرد. رئیس جمهور افغانستان گفت این مسئولیت رهبران کشورهای اسلامی است که اسلام واقعی را به جهان معرفی کنند. آقای غنی افزود که فعالیت‌های وحشیانه گروه‌های تروریستی با دین مقدس اسلام هیچ گونه ارتباط ندارد. او گفت که اروپا در ایجاد تمدن اسلامی کمک کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که قرار است در 9 دسامبر سال جاری رئیس جمهور اشرف غنی عازم پاکستان شود. گفته شده که آقای غنی در جریان این سفرش کنفرانس دو روزه کشورهای قلب آسیا را مشترکاً با نواز شریف صدر اعظم پاکستان افتتاح خواهد کرد. اما تا حال مقامات حکومت و سفارت افغانستان در پاکستان سطح گزارش رسانه‌های پاکستانی را تایید نکردند. بیشتر در این مورد در گزارش از همکارم جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
یک مقام وزارت خارجه پاکستان بر رادیو مشال رادیو آزادی گفته است که نواز شریف صدر اعظم این کشور در دیدار اخیرش در 3 نوامبر با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پاریس از وی خواسته که از اسلام آباد دیدن کند. گرچه این منبع در وزارت خارجه پاکستان روشن نساخته که آیا اشرف غنی درخواست نواز شریف را پذیرفته یا نه، سفارت افغانستان در اسلام آباد نیز تا حالا این خبر را تایید و یا رد نکرده است. در این حال رسانه های پاکستانی گزارش دادند که اشرف غنی به درخواست صدر اعظم این کشور در 9 دسامبر وارد اسلام آباد می شود و مشترکاً با نواز شریف کنفرانس کشورهای قلب آسیا را افتتاح خواهد کرد. در گزارش این رسانه ها همچنان آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی با مقامات پاکستانی در رابطه به چگونگی آغاز دوباره گفتگوهای صلح با همکاری و حضور آمریکا و چین نیز گفتگو خواهد کرد. مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح که در سال جاری آغاز شده بود پس از نشر خبر مرگ ملا محمد عمر در ماه جولای سال جاری میلادی تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد. اما سوال اینجا است که آیا سفر قریب الوقوع اشرف غنی به پاکستان میتواند مؤثریت در این خصوص داشته باشد؟ طاهر خان یکی از آگاهان امور و خبرنگار در پاکستان میگوید احتمال می رود که پس از انجام این سفر مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح دوباره آغاز گردد.
پرون چې کوم د افغانستان ولسمشر د فرانس یو تلویزیون سره مرکه کړې وه،
اشرف غنی در مصاحبه روز گذشتهش با یک تلویزیون فرانسه بار دیگر بر نقش مهم پاکستان در گفتگوهای صلح تاکید کرد و حرف دیگر این که کشورهای مقتدر جهان مانند امریکا، چین، بریتانیا و ترکیه می خواهند که پروسه صلح دوباره شروع شود. با در نظر داشت این مسئله، من باور دارم که امکانات به وجود خواهد آمد که همان پروسه ای را که پاکستان برای گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان شروع کرده بود دوباره از سر گرفته شود.
در این حال ایمل خطک یکی دیگر از آگاهان امور در پاکستان به این باور است که در شرایط کنونی نیاز است تا کابل و اسلام آباد به جای دادن وعده های شفایی به یکدیگر گام های عملی بردارند.
نظامیان پاکستانی در پالیسی و سیاست این کشور در قبال افغانستان بیشتر قدرت و نقش دارند و من نمیدانم که نواز شریف چقدر حمایت اردوی کشورش را در رابطه به ملاقات هایی که کرده با خود داشت. از همه مهمتر این است که روابط دو کشور وارد مرحله ای شده که با حرف زدن حل نمی شود و نیاز به اقدام های عملی دارد تا این گفتگوها به پیش برود.
در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی نیز رئیس جمهور اشرف غنی هنگام سفرش به پاکستان با نواز شریف و راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان ملاقات کرد. اما در ماه آگوست سال جاری اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک نشست خبری در کابل از پاکستان انتقاد کرد که در 10 ماه گذشته هیچ گونه اقدام عملی به تعهداتی که کرده بود نکرده است. در این حال عاصف مبلغ آگاه رابط بین المللی می گوید تا زمانی که کشورهای منطقه و جهان بالای پاکستان فشار نیاورند و این کشور را وادار به دست برداشتن از حمایت تروریستان نسازند، سفر و دید و بازدیدهای مقامات دو کشور مشکل را حل نخواهد کرد.
گزارشی بود در مورد سفر احتمالی رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان. آل هم از سفر احتمالی صدر اعظم هند به کابل برایتان میگوییم. برخی منابع در حکومت افغانستان میگویند قرار است صدر اعظم هند به زودی به کابل بیاید. این منابع که نخواستند از آنها نام گرفته شود امروز به رادیو آزادی گفتند تا کنون تاریخ سفر نارندرا مودی به افغانستان مشخص نشده، اما احتمال می‌رود که کشور کمک‌های جدیدش را به حکومت افغانستان اعلام کند. شماره از کارشناسان افغان سفر صدر اعظم هند را با توجه به مشکلات موجود در این کشور مهم خوانده ابراز امیدواری می کنند که این اقدام فصل جدید همکاری ها میان دو کشور را باز کند. ویدا برکی گزارش می دهد.
پس از سفر مقامات ارشد حکومت وحدت ملی به هند و دیدار و گفتگوهای آنان با مقامات آن کشور قرار است صدر اعظم هند نیز به زودی وارد افغانستان شود. برخی از منابع در حکومت افغانستان میگویند هرچند سفر صدر اعظم هند به هدف افتتاح پروژه های تکمیل شده توسط دهلی در این کشور انجام می شود، اما احتمال می رود که در این سفر 6 تفاهم نامه در بخش های مختلف نیز به امضا برسد. این منابع که نخواستند از آنان نام گرفته شود میگویند که احتمال می رود نریندرا مودی صدر اعظم هند در این سفر کمک های جدید این کشور را با حکومت افغانستان نیز اعلام نماید. در این حال وزارت خارجه افغانستان نیز سفر صدر اعظم هند به این کشور را تایید کرده میگویند که تاریخ دقیق سفر این مقام های هندی تا کنون مشخص نشده است. نصیر احمد اندیشه معین اداری این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی روی اهمیت این سفر تاکید کرد.
یکی از سفرهایی است که صدر اعظم هند بعد از اینکه به سمتش برگزیده میشه زیاتر از من یک سال شده تا روز به افغانستان سفر نداشته. هند به یکی از حامیان دولت افغانستان در منطقه است و ما فکر میکنیم که سفر یک سفر بسیار موثر و خوب خواهد بود.
به تازگی برخی از رسانه های هندی گزارش دادند که قرار است نریندرا مودی صدر اعظم این کشور به زودی از افغانستان بازدید کند. هرچند این رسانه ها از آجنده مشخص این سفر چیزی نگفتند، اما گفته می شود که قرار است آقای مودی برخی از پروژه ها از جمله بند سلما و ساختمان جدید شورای ملی افغانستان را که با کمک مالی این کشور در افغانستان ساخته شده افتتاح نماید. اخیراً حنیف اطمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان نیز در رأس یک هیئت بلند رتبه به هند سفر داشت و با مقامات آن کشور روی مسائل مختلف گفتگو کرد. در این حال تحلیلگران مسائل سیاسی افغان میگویند که در شرایط موجود هند اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان را با دقت بررسی میکند. نجیب محمود استاد روابط بین المللی پوهنتون کابل با رادیو آزادی گفت که هند بیشتر از هر زمان دیگر نگران نفوذ پاکستان در افغانستان است و نیاز دارد برای تامین منافع کشورش دست به کار شود.
اوضاع افغانستان خوب نیست و هند دقیقاً مسائل امنیتی افغانستان را کنترل میکند. برای اینکه این نگرانیش از نفوذ پاکستان در افغانستان هر روز بیشتر میشود، آمدن یک مقام بالارتبه هندی به افغانستان پیام است برای پاکستان که ما در کنار افغانستان قرار داریم. اگر واقعاً مسائل امنیتی افغانستان بررسی میکند، با متحدین خودش اجماعی را ایجاد بکند که دولت افغانستان از هر لحاظ سرپای استاد بکند. افغانستان با قوای توپخانه ضرورت داره، با تانک ضرورت داره، با جنگنده ها ضرورت داره. اگر واقعا با نیت این که افغانستان نجات بده، مردم افغانستان همیشه ممنون شان خواهد.
بیش از این گزارش شده که افغانستان در آینده نزدیک 4 هلیکوپتر روسی نو MI-25 را از هند به دست خواهد آورد. کمک که از سوی آگاهان نظامی افغان به تناسب نیازمندی این کشور خیلی اندک است. آنان تاکید میکنند که کشورهای قدرتمند منطقه از جمله هند و چین میتواند از طریق وارد کردن فشار بالای حامیان منطقه تروریستان دامنه جنگ و بدبختی را از افغانستان برچینند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تحقیق تازه سازمان بین المللی شفافیت نشان می‌دهد که فساد در افغانستان هنوز هم یک چالش جدی است. جزئیات این تحقیق که امروز از سوی مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان در کابل به نشر رسید می‌رساند که موجودیت فساد در بخش‌های استخدام و اداری وزارت‌های داخله و دفاع سبب افزایش مشکلات امنیتی در کشور شده است. این تحقیق از بخش‌های دفاعی و امنیتی افغانستان تهیه شده. تمیم مخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان بین المللی شفافیت در سیستم دفاعی و امنیتی در یک تحقیق تازه اش دریافته است که ساختارهای دفاعی افغانستان با وجود سالها کمک بین المللی هنوز هم در معرض خطر جدی فساد اداری قرار دارد. این سازمان با نشر گزارش بر روز چهارشنبه ضمن ستایش از کارکردهای رئیس جمهور غنی میگوید شماری از افراد و دسته ها در وزارت های دفاع و داخله در فساد دست داشته و با پول های حیف و میل شده در کشورهای غربی تجارت می کنند. از سوی دیگر دیدبان شفافیت افغانستان تعیین نشستی به همین مناسبت در کابل میگوید که موجودیت افراد فاسد و فساد گسترده در بخش‌های مختلف ارگان‌های امنیتی سبب ناامنی و پاشیدن نیروهای افغان می‌گردد. سید اکرام افضلی رئیس اجرایی این نهاد از حکومت می‌خواهد تا برای ریشه‌کن ساختن فساد اداری در کشور اقدامات جدی‌تری را انجام دهد.
افغانستان باز هم از نگاه شفافیت و حساب‌دهی و کنترل خطرات در سکتور دفاعی در پایین‌ترین رده‌ها قرار دارد در دنیا. نیاز بسیار جدی بر ازی است که سکتور دفاعی ما غیر سیاسی شود. منابعی که باید به خاطر تقویه نیروهای امنیتی به مصرف برسد، به خاطر تقویه گروه‌های سیاسی و جنگسالارایی که در افغانستان گذشته بسیار بد دارن، به خاطر تقویه از اونها بالاخره استفاده میشه.
آقای افضلی هرچند از گروهی و یا فرد نام نبرد، اما از جامعه بین‌المللی خواست تا با افشای دارایی‌های مقامات افغان در کشورهای بیرونی، حکومت افغانستان را در زمینه بازداشت افراد فاسد همکاری کند. اینکه افغانستان باز هم در صدر کشورهای فاسد قرار گرفته موضوع جدید نیست، بلکه قبل از این نیز افغانستان از نگاه فساد اداری جایگاه مشابهی داشته است. بعد از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، رهبران حکومت در نشست‌های بین‌المللی تعهد سپردند تا با مبارزه گسترده فساد اداری در افغانستان را ریشه‌کن سازد. رئیس جمهور غنی در اولین روزهای کاریش قضیه کابل بانک را دوباره مورد بررسی قرار داد و شماری از قراردادهای تدارکاتی وزارت دفاع را لغو کرد. در این حال حکومت میگوید که تعهداتش در راستای مبارزه با فساد اداری پا بر جا می باشد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت که حکومت بر تعهداتی که انجام داده بر آن عمل می کند.
فساد در افغانستان به مختلف ادارو که
وای میگوید فساد در ادارات مختلف افغانستان وجود داشت و دارد و این یک پدیده میراثی است که به حکومت وحدت ملی باقی مانده است. اما حکومت کنونی متحد به عملی ساختن تعهداتش که با مردم کرده است و تلاش میکند تا تعهداتش عملی شود. در حال حاضر اداری عالی مبارزه با فساد اداری نیز تلاش دارد تا سرمایه و جایدادهای مقامات حکومتی را برای جلوگیری از فساد اداری ثبت کرده و در آینده آن را بررسی نماید. حکومت میگوید که مبارزه با فساد اداری هرچند زمانگیر است، اما از هر راهی ممکن در برابر آن مبارزه میکند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اعضای جمعی مدنی افغانستان از حکومت می خواهند تا حضور زنان را در صفوف پلیس ملی افزایش دهد. آنان امروز در دومین نشست مشترک با مسئولین وزارت داخلی افغانستان در کابل تعداد فعلی پلیس زن را در کشور اندک عنوان کردند. اما مسئولین وزارت داخله می گویند که پیشرفت های چشمگیر در رابطه با حضور زنان در صفوف پلیس صورت گرفته است. آرزو قیاسی گزارش دارد.
برخی از فعالان جامعه مدنی افغانستان حضور زنان در صفوف پلیس را کمرنگ و نمادین خوانده و از حکومت می‌خواهند تا زمینه توانمندسازی پلیس زن را از نگاه کمی و کیفی فراهم سازد. آنان روز چهارشنبه در دومین نشست مشترک با وزارت داخله تحت عنوان حمایت از پلیس زن، حمایت از صلح و امنیت با صدور قطعنامه افزایش تعداد پلیس زن را در کشور نیاز مبرم عنوان کردند. ریحانه عزیزی یکی از فعالان جامعه مدنی بخش این قطعنامه را چنین به خوانش گرفت.
باورهای فرهنگی غلط در این مورد باید تغییر داده شود. گنجاندن یک زن در پست معینیت وزارت داخله حضورشان در ریاست‌ها و عملیات‌ها باید به صورت جدی مد نظر گرفته شود. زمینه‌های آموزشی بیشتر مثل تربیت آموزگاران زن در چهار چوکات پلیس باید مد نظر گرفته شود. یک واحد پلیس زن جهت کشف و تحقیق جرایم از قربانی‌های خشونت در تمام اماکن عامه ایجاد شود.
فعالان جامعه مدنی از حکومت خواستند تا به مواد قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل در خصوص نقش زنان در تامین امنیت کشور به گونه جدی عمل کند. آنان همچنان از وزارت حج و اوقاف افغانستان تقاضا نمودند تا برنامه‌هایی را برای حمایت از حضور زنان در پلیس در سراسر کشور راه اندازی نماید. این در حالی است که حکومت افغانستان از چند سال به این سو روی افزایش پلیس زن تاکید نموده است. وزارت داخله افغانستان میگوید همکنون 2751 زن به شمول اجیر و کارمندان قراردادی در صفوف پلیس ایفای وظیفه میکنند. حکومت در نظر دارد تا سال 2016 تعداد پلیس زن را به 5000 تن رسانده و این رقم را تا سال 2024 به 10000 تن افزایش دهد. باورهای فرهنگی، عدم آگاهی از مؤثریت نقش زنان در بخش پلیس، ناامنی، مردسالاری در نهادهای امنیتی، خشونت علیه زنان و برخی موارد از چالش‌های سر راه فعالیت زنان در صفوف پلیس عنوان می‌شود. اما مسئولین وزارت داخله میگویند که پیشرفت‌های چشمگیری در رابطه به حضور زنان در صفوف پلیس صورت گرفته است. هارون نور مدیر عمومی تحقیقات و نظارت حقوق بشر این وزارت روی کمپاین عمومی در این خصوص تاکید میکند.
تا جایی که ما میبینیم از سال‌های قبل تا حال نام خدا پیشرفت چشمگیر ما داشتیم در ولایات و مرکز. اما گپ دیگه که ما دارم باز هم تاکید میکنم همیست که در این ارتباط کمپاین ملی باید صورت بگیره. همه با هم دست بتن کار کنن، نه تنها وزارت داخله. و ما شرایط محیط سالم کاری را برو وعده کردیم، وعده ماست، برابر میکنیم، برابر شده و از این زیادتر کوشش میکنیم در مشکلاتشان.
این در حال است که به اساس معلومات وزارت داخله افغانستان 470 پلیس زن افغان روز چهارشنبه از مرکز تعلیمی ترکیه سند فراغت به دست آوردند. به باور مقامات این وزارت تلاش ها ادامه دارد تا به هدفشان در خصوص افزایش پلیس زن در کشور برسند و این نگرانی ها برطرف گردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو توافق کردند که از کشور مونتنگر رو به طور رسمی برای عضویت در این پیمان دعوت شود. صدر اعظم مونتنگر رو این دعوت ناتو را یک سیگنال مثبت برای همه کشورهای بالکان خوانده است، اما روسیه میگوید توسعه ناتو در شرق به اقدامات متقابل خواهد انجامید. آرش مویون جزئیات دارد.
وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در اجلاس بروکسل در یک اقدامی که مسکو را خشمگین خواهد ساخت توافق کردند از کشور مونتنگرو به طور رسمی دعوت شود تا در سال 2017 میلادی عضویت این پیمان را حاصل کند. یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو با ابراز تهنیت به مونتنگرو گفت این دعوت نشان دهنده آن است که ناتو دروازه‌هایش را باز نگه می‌دارد و تصور ما را در مورد یک اروپای کامل و در صلح تقویت می کند. ایگور لوکسیک معاون صدر اعظم مونتنگرو این دعوت ناتو را یک سیگنال مثبت برای همه کشورهای بالکان خوانده گفت ما باور داریم که این دعوت یک تشویق بزرگ برای همه کشورهایی است که میخواهند با ناتو بپیوندند و به طور خاص یک خبر خوش برای کشورهای غرب بالکان است، چون یک کشور دیگر عضو ناتو در غرب بالکان مفهوم صدای قوی را برای امنیت و ثبات در این منطقه دارد. اما یک سخنگوی کرملین گفته است توسعه ناتو در شرق به اقدامات متقابل خواهد انجامید. این اظهارات دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز چهارشنبه فوراً بعد از آن صورت گرفت که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت توسعه ناتو متوجه روسیه نیست. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت ناتو تهدید برای هیچ کس نیست. ناتو یک پیمان دفاعی است و مفهوم ساده آن است که امنیت را فراهم می‌کند. وزارت خارجه روسیه در ماه گذشته هشدار داده بود که داخل شدن مونتنگرو در ناتو یک حرکت منفی دیگر در امنیت اروپا و روابط روسیه با ناتو خواهد بود. مسکو قبلا توسعه ناتو را در بالکان یک حمله تحریک‌آمیز توصیف کرده، هشدار داده بود که نزدیکی مونتنگرو با اروپا با موفقیت این کشور نخواهد انجامید. با وصف آن که از مونتنگرو برای عضویت در پیمان ناتو دعوت شده است، اما تا 18 ماه وقت می‌گیرد تا یک کشور به طور رسمی عضویت ناتو را حاصل کند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرویتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.